در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوست دارنده زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز با توجه به فصل سرما و خنک شدن هوا، یعنی فصل خزان یا پاییز و زمستان، و همینطور با توجه به اینکه بسیاری از امراض مختلف وایرال و ویروسی در این فصل ها شیوع پیدا میکنه و ما این مریضی ها را داریم، به خاطر شرایط آب و هوایی، سردی و برودت هوا، خشکی هوا، شرایط زندگی که با سرد شدن هوا و خنک شدن فصل و خزان و زمستان، روش های زندگی تقریبا شرایط زندگی فرق میکنه. افراد تجمع پیدا میکنن در خانه ها، با هم جمع میشن، تهویه هوا کم میشه و بسیاری از چیزهای دیگه. میخواییم که در آستانی اینمی طور یک شرایط ما راجع به انواع و اقسام بیماری های عفونی ویرال صحبت بکنیم، از جمله بیماری انفلوانزا که خب میدانیم که در جریان اپیدمی و شیوع وحشتناک ویروس کرونا یا کووید 19 که جهان بشر تقریبا با او دست به گریبان است، بارها از شیوع و عفونت های شایع و شناخته شده دیگی ویروسی مثل انفلوانزا حرف زدیم که چگونه این ویروس ها واقعا باعث اپیدمی ها و فراگیری های مختلف منطقه‌ای و جهانی میشه و چطور کشورها و جوامع مختلف اینا مصاب میسازن و درگیر میکنن و انسان ها در هر کجا چگونه در برابر اونا باید مقاومت بکنه، مقابله بکنه، مخصوصا تجربی که بشر امروز در مقابله با کرونا ویروس داشتن. بسیار خوب است که ما در آستانه زمستان علاوه بر اینکه صحبت های بسیار مفصل و همه جانبی تا امروز در رابطه با کرونا و کووید 19 صورت گرفته، ما یک صحبت های هم در کنار کرونا ویروس که یک کلیات را از کارشناس امروز برنامه خواهیم شنید، زیادتر روی مسئله عفونت های ویروسی دیگه در این فصل و در آستانه فصل سرما و خنک شدن هوا داشته باشیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید محمد جواد حسینی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با همین مسائل صحبت بکنیم، ای که عفونت های مختلف ویروسی که باعث سرماخوردگی و زکامی در انسان میشن و علت های مختلف داره این زکامی ما، صحبت های لازم داشته باشیم، مخصوصا راجع به انفلوانزا که یکی از ویروس های مشکل آفرین و برای بعضی ها خطرناک هست که باید ما معلومات لازمه داشته باشیم. امید است که با توجه به شرایطی که وجود داره، با توجه به خطری که از ناحیه کرونا همچنان بشر و انسانها را تهدید میکنه، با توجه به اینکه انفلوانزا یک ویروس شناخته شده از قبل است و ای هم میتونه در کنار دیگه ویروس ها باز یک مشکلات جدیدی را برای ما و شما به وجود بیاره در جوامع مختلف در مناطق مختلف دنیا، یک صحبت هایی را در ارتباط داشته باشیم، شما هم ما را راهنمایی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب حسینی.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و مخاطبین شبکه رادیویی عرض سلام و ادب دارم.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صیب. در ابتدای برنامه میخوایم یک معلومات کلی در مورد انواع و اقسام زکامی ها و سرماخوردگی ها، انفلوانزا و همین به اصطلاح ویروس کرونا یا کووید 19 برای ما بفرمایین. لطف کنین راجع به انواع این ویروس ها و زکامی ها که امراض اینمی فصل است و تقریبا در آینده نزدیک جوامع مختلف به این مسئله مصاب و دچار خواهند شد، برای ما بگوین که حتی الامکان بعضی تفاوت ها و فرق های بین اینمی انواع از ویروس ها و بیماری هایشان و زکامی ها و مریضی هایی که ایجاد میکنن برای ما لطف کنین توضیحات بدین تا شنوندگان عزیز یک معلومات کلی در ارتباط داشته باشن.
بله، همونطوری که فرمودید عفونت های ویروسی به عنوان شایع ترین عوامل عفونی هستند در جمعیت انسانی که در این میان عفونت های تنفسی ویروسی باز شیوع خیلی بالایی داره و معمولا هم با تغییر آب و هوا در مناطق معتدل و سرد به سمت سرد شدن که در اوایل و اواسط پاییز هست شروع میشه تا انتهای زمستان و زمانی که هوا رو به سمت گرمی میره با گرم شدن زمین معمولا اینها خود به خود محدود میشن، ولی در این حال عمدتا ما عفونت‌های تنفسی رو علی خصوص عفونت‌های ویروسی که شایع‌ترین هستن رو در فصل پاییز و زمستان داریم. فراوانیش از پاییز شروع میشه و بیشتر هست و در فصل زمستان هم تداوم پیدا میکنه.
بله،
معمولا اغلب اینها عفونت‌های تنفسی محدود و خود به خود محدود شونده و بهبود یابنده هستن، معمولا عارضه جدی ندارن، در اطفال خب شیوع فراوانی داره و در جمعیت‌هایی که خب تراکم جمعیتی بیشتری دارن و فی الواقع از وضعیت اجتماعی در وضعیت و اقتصادی پایین تر هستن و زندگی دست جمعی دارن، این عفونت ها رو ما بیشتر میبینیم. راه انتقالش به طریق ترشحات تنفسی یا دراپلت هست و با تماس های معمولی با سطوح و وسایل انفرادی و تماس هایی که افراد با هم دارن این بیماری خطر انتقال داره و هر شبت به حضور شما اغلب خب خیلی مشکل ساز نیستن، اما در بعضی از انواع این ویروس ها و در بعضی از افراد که بیماری های زمینه خاصی دارن، مثلا بیماری های قلبی، بیماری های ریوی، بیماری های کلیوی، نقص سیستم ایمنی و سالمندی، خب به دلیل سالمند بودن درجاتی از سوء تغذیه ممکن داشته باشن و بیماری های زمینه ای داشته باشن و ضعف سیستم ایمنی، این بیماری در اونها بیشتر دیده میشه.
بله،
در طیف پایین سنی هم در کودکان و شیرخواران هم بیماری ممکنه شیوع فراوانتری داشته باشه و همچنین تو خانم های باردار ممکنه شدت بیماری بیشتر باشه، بنابراین اینها آسیب پذیریشون بیشتر هست و در مواقعی از این عفونت ها که شدت و حدت بیشتری دارن مثل آنفولانزا ها و همین ویروس کرونا، بیماری میتونه عارضه دار بشه، فرد رو به سمت نارسایی حاد تنفسی یا ARDS ببره و عفونت های ثانویه باکتریال و یا چرکی که رو این سوار میشه و در نهایت میتونه ریسک مرگ و میر رو هم در اینها افزایش بده.
بله، تشکر دکتر صاحب. این سندروم تنفسی حاد، سندروم حاد تنفسی ARDS، که به خاطر کرونا و یا گاهی با واسطه انفلوانزا با وجود می آید و در جهان هم ما شاهد بوده و هستیم که اغلب انسان هایی که در این اپیدمی یا پاندمی و جهانی شدن کرونا یا کووید 19 آسیب های جدی را دیدن و یا جان خود از دست دادن عمدتاً به خاطر همین سندروم حاد تنفسی ARDS هست که مجموعه از علائم و نشانه ها به حساب می آید. راجع به همین ARDS یا سندروم حاد تنفسی برای ما معلومات بدین که شنوندگان ما بدانند که کرونا ویروس، انفلوانزا و سایر عفونت هایی که ممکن است باعث یک حمله شدید و مشکلات جدی تنفسی و ریه و شش های ما شود چی هست؟
سندروم حاد تنفسی فی الواقع سندروم مجموعه ای از علائم بالینی هست که فرد پیدا میکنه. این سندروم ممکنه گوارشی باشه، تنفسی باشه، پوستی باشه که یکی از راه‌های تشخیص بیماری‌های عفونی هست که ما بر اساس اون سندروم یک کلاهی تشخیصی داریم که به تشخیص نزدیک میشیم، اما تشخیص قطعیش با جداسازی میکروارگانیسم. خب در مورد کرونا ویروس هم همین جور بود، علائم غیر اختصاصی عمومی داشتن خیلی‌ها، دیستس تنفسی و سندروم حاد تنفسی که بعداً میکروارگانیسم جدا شد و تایید شد که یه زیرگروهی از کرونا ویروس هست، خانواده کرونا ویروس هست.
بله.
سندروم حاد تنفسی زمانی است که این میکروارگانیسم به شکل غالب تو سیستم تنفسی متمرکز میشه و پارانشیم ریه رو، سیستم تنفسی تحتانی ریه رو درگیر میکنه و فرد دچار علائم تنفسی حاد، دیستس تنفسی، ضربانات تنفسی تند و احساس نیاز به اکسیژن فراوان، هایپوکسی و اختلالات دیگری توی بدن میشه، تب بالا، میالژی و بعضن علائم گوارشی و علائم CNS ممکنه پیدا کنه. به خاطر تشدید مشکلات تنفسی و نیاز به اکسیژناسیون بالا، اینها علائم تنفسی، خب اینها به دلیل هایپوکسی که پیدا میکنن و افزایش فی الواقع سایر اندکس های خونی، اینها کاهشات هوشیاری پیدا میکنن و ممکنه بعداً به دلیل تشدید این مشکلات اختلالات هوشیاریشون جدی باشه و به کما برن. ولی عمدتاً مشکلات تنفسی هست که دیستس تنفسی پیدا میکنن، تعداد تنفس افزایش پیدا میکنه و اینها نیاز به اکسیژناسیون تکمیلی و در نهایت اگر عضلات تنفسی نتونه اینها رو کمک کنه و دیجاره دچار آپنه یا ایست تنفسی بشن، اینا وصل به دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور میشن که بتونه فرد رو کمک کنه بلکه بتونه از این بحران خارج بشه. مجموعی از علائم بالینی که فرد غالبا در سیستم تنفسی است و منجر به نارسایی حاد تنفسی میشه.
بله.
که وقتی ما عکس‌های اینا رو بررسی میکنیم، ضایعات منتشر ریوی میبینیم در اینها که به شکل نون پچ اینفیلتریشن و ضایعات لوبر و سگمانتر هست. درگیری ریوی رو به شکل منتشر و دو طرفه در تمام فضاهای ریوی ما توی گرافی، عکس ریه یا سی تی اسکن خواهیم دید. معمولا تغییراتشون به سمت پیشرفت هست و باز علائم بالینی که اینها دارن خیلی منطبق هست که وضعیت رو به سمت استفاده از دستگاه کمک تنفسی میکنه و اینها باید در ICU بستری بشن و تا وضعیت بحرانی از ایشون خارج بشه. بعضی از افراد که شامل خانم های باردار، افراد دو طیف سنی، افراد با بیماری زمینی هستن، ممکنه این وضعیت به سمت بهبودی نره و به همین جهت هست که دچار سیر پیشرونده بیماری و بعضن مرگ و میر میشن. و مرگ و میری که ما در از این خب خیلی زیاد هست نسبتاً، ولی به نظر میرسه عمده اینها یک مشکل زمینه‌ای رو حتماً دارن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخواییم در مورد بیماری صحبت کنیم که بیشتر خانومهای خانه‌دار، به خصوص خانومهایی که خیلی کار میکنن، باهاش درگیر هستن. بیماری که بیشتر به خاطر استفاده مکرر و مستقیم مواد شوینده با دست به وجود میاد، اگزمای دست. اما خیلی از مواقع ممکنه که این اگزمای پوست دست به خاطر مواد شیمیایی نباشه، ممکنه به خاطر تابش مستقیم نور آفتاب در فصل تابستون به وجود بیاد و یا اینکه حساسیت به فلزات و زیورالات هستش که ممکنه این اگزمای پوستی در دست رخ بده. اما اونچه که مهمه اینه که از نظر زیبایی شناسی اگزمای دست زیبایی دست رو از بین میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید مسعود داوودی هستم، متخصص بیماری های پوست و مو. راجع به بیماری اگزمای دست صحبت میکنیم. بیماری اگزمای دست یکی از شایع ترین مراجعاتی هستش که به کلینیک های پوست انجام میشه. بدون اغراق میشه گفتش که از هر 5 الی 6 نفر بیماری که مراجعه میکنن به درمانگاه، یک نفرشون مبتلا به اگزمای دسته. و از بس این بیماری بین خانم‌های خونه‌دار شایع هست، حتی به اگزمای دست بیماری دست خانم‌های خونه‌دار هم اطلاق میشه. طبیعتاً پوست در اثر تماس با مواد خارجی تا حدودی مقاومت میکنه و جلوی ورود عوامل آسیب رسان خارجی رو به زیر پوست میگیره. فلسفه وجودی پوست اینه که عواملی که ممکنه که به اعضای داخلی بدن آسیب بزنن مانع از ورودشون بشه. طبیعتاً پوست توی این انجام وظیفش آسیب‌هایی رو ممکنه که متحمل بشه. در مورد دست، از اونجایی که کارهای روزمره ما حالا به عنوان شغل توی کارخونه، توی کارگاه یا شغلهای مختلف و همونطور که اشاره کردیم خانم‌های خونه‌دار به شکل روزمره، پوست دست تماس داره با آب و رطوبت و انواع اقسام شوینده ها. شوینده ها همونطور که میتونن ظرف و لباس رو به خوبی تمیز بکنن، خب به راحتی میتونن چربی که روی پوست به طور طبیعی وجود داره رو پاک بکنن و خشک شدن پوست میتونه ترک های ظریفی حتی در حد میکروسکوپی ایجاد بکنه که این ترک ها میتونه در واقع مدخلی باشه برای ورود عوامل آسیب رسان به زیر پوست. بیماران ما معمولاً گله دارن از قرمز شدن پوست، خارش و گاهی اوقات توی زمینه خارش ممکنه که تاول‌های ریزی هم ظاهر بشه که این تاول‌ها وقتی که مدتی موندگار میشن ممکنه که روشون عفونت و میکروب هم اضافه بشه. توی چنین مرحله‌ای معمولاً بیمار از درد هم شاکی هستش. ولی به هر حال همونطور که اشاره شد، بزرگترین مشکلی که بیماران دارن از خارش دست و احساس سوزشی هستش که به دنبال ترک خوردن پوست ممکنه که مشاهده بشه. توصیه مهم توی چنین اشخاصی اینه که اصولاً از دستکش‌های محافظ استفاده بشه. مثلا در مورد خانم‌های خونه‌دار پیشنهاد میشه که از دستکش‌های مخصوص ظرفشویی استفاده بکنن. اون دستکش‌هایی که زیر در واقع لایه در واقع در تماس با پوست لایه زیرینش از یه لایه کتون پوشیده شده باشه خیلی دستکش ایدئالی هست، و اگر دستکش معمولی هست و پوشش داخلی کتون نداره میشه از دستکش های نخی به عنوان لواقع محافظ زیرین استفاده کرد و دستکش پلاستیکی رو روی اون دست کرد. نکته ای که ممکنه که توی دستکش دست کردن رعایت نشه، باید خیلی مراقب باشیم که دستکش به هیچ وجه خیس نشه. اگر احیانا از بالای دستکش آب وارد بشه و یا اگر احیانا دستکش آسیب دیده باشه و سوراخ باشه و به داخل دستکش نفوذ بکنه، واقعیتش اینه که بدون دستکش کار کردن بهتر از با دستکش خیس کار کردنه. پس باید هر شخص چند تا دستکش داشته باشه که چنانچه به هر دلیلی دستکش خیس و مرطوب شد بتونه از دستکش خشک استفاده بکنه. یه نکته دیگه که موقع دستکش دست کردن ممکنه رعایت نشه، استفاده از آب جوشه. آب جوش باعث میشه که دست توی دستکش دچار تعریق بشه و همون مسئله خیس شدن دستکش رو دوباره ما توی یه همچین شرایطی باز خواهیم داشت. توی کارهای دیگه توی منزل مثل سالاد و گوجه و پیاز و گوشت و اونها هم چون اسیدهای میوه‌ای دارن میتونن به پوست آسیب برسونن. پس توی این کارها هم باید
دستکش دست کردن رو رعایت بکنیم. تو خانم هایی که بچه کوچیک دارن باز چون شستشوی بچه بسیار تکرار میشه میتونه به پوست آسیب برسونه. توی چنین شرایطی پیشنهاد میشه که گرچه دستکش دست کردن موقع شستشوی بچه کمی خطرناک ممکنه باشه، ولی برای پیشگیری از لیز خوردن بچه روی دستکش میشه برعکس پیشنهاد کرد که روی دستکش پلاستیکی یه دستکش پارچه‌ای دست بشه که بچه در اثر خیس و رطوبت لیز نخوره. اصولا توی اگزماهای دست نکته‌ای که خیلی مهمه چرب نگه داشتن دست. چرب نگه داشتن دست میتونه باعث بشه که ترک‌های ظریفی که توی پوست وجود داره زودتر ترمیم بشه و مانع از ورود مواد شیمیایی به داخل دست بشه. غیر از این مسئله رعایت کردن، خب قطعا تو موارد حاد و شدید اگزمای دست لازمه که از دارو هم استفاده بشه که داروها میشه گفت 50% قضیه است و رعایت کردن بیمار 50% مهمتر پیشگیری از زایات دست، اگزمای دست.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای سید محمد جواد حسینی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با کلن بیماری ها و عفونت های ریوی و تنفسی انسان صحبت های مفصلی کردند. راجع به انواع و اقسام ای عفونت ها صحبت داشتند. گروه های پرخطر مثل اطفال و کودکان، مثل اقشار کم درآمد، اونایی که در یک جاهای متراکم و جمعی زندگی میکنن، خانم های حامله و همه طور اونایی که بیماری خاص دارن صحبت های مفصلی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. گفتن که هم برای کرونا ویروس و هم برای انفلوانزا و سایر ویروس ها باید ما مراقبت های لازم مخصوصا برای افراد و گروه های پرخطر داشته باشیم. خب ادامه بحث با ما همراه باشین دکتر صاحب. در این قسمت از برنامه برمیگردیم به بحث اصلی خود که اونمو عفونت وایرال انفلوانزا است که گفتیم در فصل خزان و زمستان زیاد میشه و افراد پرخطر مخصوصا اینا در معرض مشکلات جدی هستن. میخوایم معلومات بدین تفاوتش با دیگه عوامل وایرالی که باعث زکامی و سرماخوردگی میشه بیان بکنین که شنوندگان ما تا حدودی در جریان باشن که انفلوانزا را در چه شرایطی باید اینا مد نظر داشته باشن و پیگیری های لازمه بکنن.
خب طیف انفلوانزا از یک فرم خفیف خود به خود محدود شونده هم میتونه شامل بشه تا فرمایی که فرد رو به سمت نارسایی حاد تنفسی و پنومونی های اولیه ی آنفولانزایی یا پنومونی های ثانویه باکتریال چرکی اضافه شونده به فلواقع آنفولانزا داریم. پنومونی یا زاتوریه که به صلاح ما درگیری پارانشیم و بافت اصلی ریه رو داریم، قسمت سیستم تنفسی تحتانی رو داریم و معمولا وقتی به این فاز میرسه بیماری حدتی بیشتری داره. میتونه فرد رو به سمت ARDSی که بعضی از این عفونت ها مثل کرونا میتونه برسونه، اون هم میتونه به سندروم حاد تنفسی بده، درگیری وسیع و منتشر دو طرفه ریه بده و فرد رو جونش رو به خطر بندازه و ریسک مرگ و میر رو افزایش بده.
بله.
بنابراین آنفولانزا در افرادی که زمینه خاصی ندارن جای نگرانی خاصی نیست، ولی در این حال احتیاطات لازم هست. درمان تخصصی مخصوصا اگر علائم شدید باشه لازم است. خب میدونید که در مورد آنفولانزا خصوصا آنفولانزای A و B کپسول تامیفلو یا اوسلتامویر بسیار مؤثر هست و واقعا تاثیرگذار است.
بله دکتر صاحب، در چه افرادی شما این تجویز میکنین که داروی ضد وایرال مورد استفاده قرار بگیره؟
ببینید اونایی که بیماریشون مسجل هست، بیماری زمینه‌ای دارن و حال عمومیش خوب نیست حتما باید تجویز بشه. که خفیف سرپایی هستن به دلیل محدودیت دارو و ریسک و خطر بروز مقاومت دارویی توصیه نمیکنیم. اما در افرادی که بستری هستن، حالشون مساعد نیست، بیماری زمینه‌ای دارن و تقریبا تایید شده از سر بالینی و آزمایشگاه آنفولانزا، این دارو رو تجویز میکنیم و بعضا هم تو افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن و در تماس مستقیم با افراد آنفولانزایی بودن یا هستن، اونها هم به عنوان پروفیلاکسی اوسلتاماویر رو توصیه میکنم. به جهت اینکه این تنها داروی مؤثر واقعی در دسترس است، مسئولین بهداشتی جهان مقید هستند و موکد هستند که بی‌رویه مصرف نشه، باید بر اساس استانداردها و نظر متخصص بیماری‌های عفونی این دارو تجویز بشه و پیشگیری بکنیم از مصرف بی‌رویه و ایجاد مقاومت دارویی.
بله،
چون داروی بسیار مؤثری هست و در دسترسی که فعلا ما مقاومت جدی نسبت به این نداریم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. خدمت دیگری که در داروخانه های کشورهای پیشرفته توسط داروسازان به مردم ارائه می شود آماده سازی داروهاست. گاهی اوقات برای بیماران مبتلا به آلزایمر لازم هست که دارو در بسته‌بندی‌های جداگانه و برای دوزهای مصرفی با اتیکت‌های مخصوص تهیه بشه تا فرد که مبتلا به آلزایمر هست داروش رو فراموش نکنه و اگر دوزی رو فراموش کرد مشخص باشه که کدام دارو رو و به چه میزان فراموش کرده که مصرف کنه، یا اگر به خاطر نمیاره که دارو رو مصرف کرده یا نه و دارو رو مصرف کرده باشه با دیدن اون برچسب‌های خاصی که برای بیماری آلزایمر استفاده میشه متوجه میشه که داروشو خورده و هیچ وقت اون دارو رو دوباره مصرف نمی‌کنه. چون میدونید که این خطر برای مبتلایان به آلزایمر وجود داره که گاهی داروهاشون رو چند بار استفاده میکنن و گاهی چند روز داروشون رو فراموش میکنن که استفاده بکنن. از دیگر کارهایی که در مورد اشکال دارویی در آماده سازی دارو در داروخانه انجام میشه آماده سازی داروهایی است که برای تزریقات بیماران خاص استفاده میشه، مثلا داروهای شیمی درمانی. آماده سازی اونها در داروخانه و در اتاق تمیز و محیط خاصی که در داروخانه هایی که اجازه این کار رو دارند انجام میشود باعث میشه که داروهای خطرناک شیمی درمانی اضافه و کم وارد محیط نشند و اونچه که دارو برای بیمار دقیقاً لازم هستش در بسته دارویش قرار بگیره و اضافه اون به روش صحیح از سیستم و چرخه سلامت و محیط زیست حذف بشه، در حالی که ممکن هستش که این داروها اگر توسط داروساز آماده سازی نشوند در جاهای دیگه یا از طریق تسعید و وارد هوا شدن یا از طریق باقی مانده هاشون به محیط زیست آسیب جدی برسونن و موجب بشن که بیماری های عدیده‌ای در جامعه اتفاق بیفته.
تشکر و سپاس جناب آقای دکتر سید محمد جواد حسینی، متخصص امراض عفونی یا انتانی. بس توضیحات ارزشمند شما، وقت دیگر نداریم، ادامه بحث نمیتونیم داشته باشیم. انشاءالله در جلسه بعد این بحث دنبال خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنیم و شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان. در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه زبان نیاکان.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
معرفی کتاب فرهنگ املایی خط فارسی. دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان، سلام بر شما. ما در دو سه برنامه اخیر با معرفی کتاب‌های مفید درباره زبان فارسی و مسائل و دشواری‌های آن پرداخته ایم. گفتیم که یکی از این دشواری‌هایی که البته در هر زبانی وجود دارد و در زبان فارسی هم هست، شکل نوشتن کلمات است. اینکه مثلا رئیس را با همزه بنویسیم یا با یه بنویسیم، یا کلمه زغال را با ز بنویسیم یا با حرف زال. در برنامه پیش چند منبع مفید در این زمینه مطرح کردیم، از جمله دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در آنجا قواعد نگارش فارسی بیان شده است، اما بسیاری مواقع اتفاق می افتد که ما در مورد نوشتن یک کلمه در تردید هستیم و فرصت نمی کنیم که به سراغ کتاب قواعد نگارش برویم. می خواهیم کتابی باشد که مثل یک فرهنگ لغت به سراغ آن کلمه برویم و شکل درست آن را پیدا کنیم. آیا چنین کتابی وجود دارد؟ در پاسخ می گوییم بله، وجود دارد و اتفاقا کتاب خوبی هم هست، کتاب فرهنگ املایی خط فارسی. این کتاب را نیز فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر کرده است. مؤلفان آن دکتر علی اشرف صادقی و زهرا زندی مقدم هستند. کتاب بر اساس همان منبع قبل، یعنی دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی تدوین شده است و حالت فرهنگ لغت دارد. کلماتی که املای دشوار یا اشتباه آفرینی دارند در آن به صورت الفبایی آمدند و با مراجعه سریع به همان حرف و همان کلمه میتوان شکل پیشنهادی فرهنگستان را یافت. کتاب نزدیک 700 صفحه دارد و در آن شکل نگارش حدود 35,000 کلمه بیان شده است. کلمات هم از نظر حروف مشخص شدند که مثلا کلمه تشت با ت نوشته می شود یا تا، و هم از نظر پیوسته نویسی و جدا نویسی مشخص شدند که مثلا کلمه شه سوار یا شهنامه جدا نوشته می شود یا سر هم. کتاب فرهنگ املایی خط فارسی از این جهت که کار را سرعت می بخشد و آسان می کند خیلی مناسب است. می شود نسخه از آن را چه به صورت نسخه چاپی یا به صورت نسخه PDF تهیه کرد و در مواقع لازم به آن مراجعه کرد. به خصوص این کتاب برای کسانی که دست در کار نوشتن، آموزش یا ویراستاری دارند بسیار سودمند و کارآمد است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
Yeah.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما همراهان عزیز، شنونده‌های خوب رادیو دری. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. امروز هم با برنامه ایران گشت مهمان خانه‌های شما هستیم و می‌خوایم شما را با یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری ایران زیبا آشنا بکنیم. با ما در برنامه امروز همراه باشید. در اصفهان جاذبه های کم نظیری وجود داره که هر کدام از اونا میتونه گردشگران و مسافران را مجذوب خود کنه. باغ گل های اصفهان یکی از این بخش هاست که به همت شهرداری اصفهان در چند دهه اخیر طراحی و ساخته شده. باغ گل های اصفهان یکی از جاذبه های متفاوت این شهر بوده که در کنار بازدید از بناهای تاریخی میتونه حس و حال شما را با وجود گل های زیبا و رنگارنگ عوض کنه. در طراحی ای باغ اقلیم آب و هوای خشک اصفهان در نظر گرفته شده و به صورت فواره‌های کوتاه در سرتاسر ای باغ در جریان است. برای دیدن تمامی عناصر فرهنگی و معماری سنتی اصفهان با قدم زدن در ای باغ میتونید همه اونا را به چشم مشاهده کنید، چرا که با توجه به تاریخ کهن در قسمت‌های مختلف ای باغ برخی از فرهنگ اصیل اصفهان قابل مشاهده می باشد. از شما دعوت می کنم در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید تا با باغ گلهای اصفهان بیشتر آشنا شوید. اصفهان به عنوان یکی از تاریخی ترین شهرهای ایران محسوب میشه که در آن از بناهای تاریخی گرفته تا مراکز خرید و تفریحگاه‌های متفاوت وجود داره. با توجه به اقلیم خشک اصفهان که در منطقه کویری ایران واقع شده، در داخل شهر سعی کردند که با ایجاد باغ‌های زیبا تا حد زیادی از خشک بودن فضا جلوگیری کنند. راه اندازی مجموعه زیبای باغ گلها در حاشیه زایندرود جز اقدامات کم سابقه شهرداری اصفهان است که در داخل ای باغ چندین بخش تفریحی، آموزشی، فرهنگی و تحقیقاتی راه اندازی کرده است. در هنگام سفر به اصفهان حتما یک زمان مناسب را بر بازدید از باغ گلها اختصاص بدین، چرا که با رفتن به ای باغ میتونید حدود 400 گونه گیاهی مختلف را از نزدیک ببینید. دوستان عزیز، در سالهای اخیر توجه ویژه‌تری به فضای سبز در شهرهای مختلف ایران شده که در اصفهان هم به دلیل اقلیم خشک و کویری شهرداری و سازمان پارک‌های شهر در تلاش است تا فضای سبز را گسترش بدن. باغ گل‌های اصفهان یکی از فضاهای سبز بسیار خاص در اصفهان شناخته میشه که به دلیل قرارگیری در حاشیه زایندرود شادابی بیشتری به محیط میده. ای باغ در سال 1370 به بهره برداری رسیده و در حال حاضر تانسته جایگاه خودش را در بین گردشگران و مسافران این شهر باز نگه دارد. این باغ با یکی از بزرگترین مراکز تفریحی و فرهنگی اصفهان تبدیل شده است.
اصفهان را کتابنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز چشم ما رسانی. بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه ای خفته در گوشه اصفهانی. به اصفهان را که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی. نگینی بر انگشتر دنیا عقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا باغ لاله را تازه بین به چار باغش. عاشق تو کو بی وفا، بگیر از لب شیرین سراغش. خاک زرینت شهر دیرینت، خلک مهرایی سرینت، آب شیرینت، فصل فروردینت. برخیز و بیا باغ لاله را زبین به چاباغش. عاشق تو کو بی وفا، بگی از لب شیرین سراغش. فرش آیین رو شهر جادو، در تو پنهان نقش جهان. تاغ رنگین کمان باغ مینو، راحت جان قلب ایران. اصفهان رو کتابنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامیز سوی ما رسانی.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما عزیزان شنونده برنامه ایران گشت هستید. خوشحال میشیم که ما را در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. آدرس جدید ما @radiodarimashhad هست. همچنین آدرس سایت رادیو دری هم parstoday.ir/dari هست. میتونید به سایت مراجعه بکنید و برنامه‌های ما را از این طریق هم بشنوید. در برنامه امروز به باغ گل‌ها در شهر اصفهان آمدیم و آشنا میشیم با این باغ زیبا. همچنان با ما همراه باشید. همراهان عزیز و ارجمند، در روزگاران قدیم سفر به اصفهان فقط با دید و بازدید مساجد قدیمی و بناهای تاریخی تعیین می‌شد. اما در حال حاضر جاذبه‌های این شهر افزایش پیدا کرده و در نقاط مختلف آن فضاهای بی‌نظیری طراحی و ساخته شده. باغ گل‌های اصفهان یکی از این بناهاست که جلوه خاص را به شهر می‌دهد و با داشتن حدود 395 گونه گیاهی سازگار با شرایط آب و هوای اصفهان می‌تواند ساعت‌های طولانی اوقات فراغت مسلمانان و گردشگران را پر کند. در ابتدای ورود به باغ یک ساختمان دو طبقه وجود دارد که طبقه اول آن به شکل ایوان طراحی شده و تمام قسمت‌های باغ از داخل قابل مشاهده است. در سطح باغ چمنکاری شده و انواع باغچه‌ها در طرح‌های متنوع طراحی شدند. باغچه‌ها با استفاده از گل‌های فصلی یک ساله، دو ساله یا دائمی و درخچه‌های زینتی تزیین شده تا فضای زیبا را به وجود بیارند. برای شب هنگام نیز از نورپردازی‌های زیبای استفاده کردند که با کمک پایه‌های بلند و همراه پروژکتور نور ملایمی در مسیر حرکت وجود دارد. همچنین در تمامی گذرگاه‌های اصلی و فرعی آن آبنماهایی قرار گرفته که با فواره‌های متعدد در حال کار هستند. در واقع طراحی این آبنماها به صورت باغ‌های اصیل ایرانی است. در مرکز باغ گل‌ها فرش ایرانی قرار گرفته که جز دیدنی ترین بخش های آن محسوب می شه. طرح فرش ایرانی از اصیل ترین طرح ها انتخاب شده که با گل و بوته در زمینی به مساحت 1860 متر مربع ایجاد شده است. این فرش را به گونه طراحی کردند که گل های مختلف آن در هر فصل جلوه خاصی ایجاد کنند. در ضلع جنوب شرقی باغ برکه احداث شده تا هوا را لطیف‌تر کرده و امکان پرورش انواع گیاهان آبزی را نیز به وجود بیاورد. در این برکه گل‌های زیبای زنبق و نیلوفر آبی وجود دارد و در کنار آن آبشار زیبایی هم پدید آمده که ظاهری کاملاً طبیعی دارد. لابیرنت واژه‌ای نه چندان آشنا برای ماست، اما این واژه در واقع همو هزار تو بوده که در ضلع شمال غربی باغ گلها با گیاهان پرچینی مانند شمشاد طراحی شده و در این فضا کودکان میتونند اوقات خوشی را برای چند دقیقه احساس کنند. در داخل باغ گلها باغ‌های زیبای متعددی قرار گرفته که هر کدام از اونها کاملا مجزا طراحی شدند. آشنایی با همه ای باغ‌ها احساس خوشایندی در بازدید کنندگان به وجود میاره که میتونن تنوع گونه‌های گیاهی را در یک مکان ببینند. باغ گیاهان دارویی و خوراکی، باغ سوزنی برگان، باغ گل‌های رز، باغ گونه‌های زنبق، باغ گیاهان پیازی، مجموعه گونه‌های داوودی، باغ گل‌های لاله و گلخانه کاکتوس و بسیار دیگر از جمله باغ‌های مجموعه باغ گل هاست. شاید خیلی از شما دوستان عزیز بپرسید که برای سفر به اصفهان و دیدن از باغ گلها چه فصل و زمانی مناسب تر است. پاییز که حجم مسافر به اصفهان کاهش پیدا میکنه بهترین زمان برای سفر به شهر زیباست، چرا که آب و هوای خوبی داشته و هوا چندان سرد نیست و دیدن درختها با برگهای رنگی زیبا جذابیت های خاص خودش را دارند. ایران باید بگوییم که جاذبه های گردشگری تاریخی و دیدنی شهر اصفهان بگونه است که در تمامی فصول میتوان به بازدید از آنها پرداخت، زیرا اغلب اماکن تاریخی اصفهان به صورت سرپوشیده بوده و فضای داخلی آنها از سرما و گرما در امان است. در باغ گلهای اصفهان در فصل پاییز بیشتر از 700 گونه گلهای باغچه‌ای کشت میشه که زیبایی خارق‌العاده‌ای را با وجود می‌آورد. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. از این که در سفر به اصفهان و باغ گلها همراه ما بودید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه برنامه امریکا از درون را با هم میشنویم.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. اگر خواستید از طریق سایت همراهی ما باشید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. اما برنامه این هفته امریکا نگاه از درون و نخست عناوین مهم. اختلاف بین جمهوری خواهان و قصر سفید بر سر کمک به اسرائیل و اوکراین. ضرر بیش از 1 میلیارد دلاری شرکت خودروسازی فورد آمریکا از اعتصابات. و دستور ساخت بمب هسته‌ای جدید از جانب دولت بایدن. خب در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. اما در حالی که دولت بایدن حمایت کامل سیاسی خود از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه را اعلام کرده و حتی با آتش بس نیز مخالفت نموده، اما مسئله کمک مالی به اسرائیل که مد نظر جمهوری خواهان است با دیدگاه قصر سفید که خواهان ارائه همزمان کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین است، باعث بروز اختلاف گسترده بین کنگره و قصر سفید شده است. مجلس نمایندگان آمریکا تحت رهبری جمهوری خواهان طرح 14.3 میلیارد دلاری برای جنگ تل‌آویو با حماس را تصویب کرد. این طرح با 226 رأی موافق در مقابل 196 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و تنها دو جمهوری خواه با این طرح مخالفت کردند و از میان دموکرات‌ها تنها 12 نفر با آن موافقت کردند. این اتفاق نادر است، زیرا بسته های کمکی به اسرائیل معمولاً از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار است. اما طرح کمک به تل‌آویو که توسط مایک جانسون ارائه شد با مخالفت اکثریت قریب اتفاق دموکرات ها مواجه شد. دموکرات ها می گویند که طرح جمهوری خواهان به هیچ کجا نمی رسد. آنها با انتقاد از این که طرح جمهوری خواهان شامل ارائه کمک های امنیتی به اوکراین در جنگ علیه روسیه نمی شود، همچنین گفتند که این لایحه موجب کاستن از بودجه سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا می شود. در واقع بر اساس این طرح کمک به تل‌آویو با کاهش درآمدهای داخلی دولت آمریکا انجام می شود. همزمان دفتر بودجه کنگره آمریکا که نهادی غیر حزبی است در این زمینه گفته که جبران هزینه کمک به اسرائیل از طریق کاهش بودجه خدمات درآمد داخلی آمریکا به کسری بودجه اضافه می کند و منجر به از دست رفتن درآمد تقریبا 26.8 میلیارد دلاری طی 10 سال می شود. پیش از این قصر سفید اعلام کرده بود که هر گونه لایحه مربوط به کمک به اسرائیل بدون کمک به اوکراین را وتو خواهد کرد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه به صراحت گفت که بایدن طرحی که فقط شامل کمک های جنگ اسرائیل علیه حماس شود را وتو خواهد کرد. وی گفته که بایدن از یک بسته کمک‌های ترکیبی که شامل کمک به اسرائیل، غزه و اوکراین همراه با اولویت‌های دیگر در بودجه پیشنهادی 106 میلیارد دلاری که برای امنیت ملی است حمایت می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز قبلا تصریح کرده که این طرح را وتو خواهد کرد. بایدن نزدیک به 106 میلیارد دلار برای اسرائیل، اوکراین، غزه، امنیت مرزی ایالات متحده و سایر نیازها می‌خواهد. اما نکته مهم درباره تصویب طرح کمک به رژیم صهیونیستی است که برخلاف موارد قبلی در کنگره که تصویب کمک به این رژیم با اجماع آرا صورت می‌گرفت، اما این بار اختلاف بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها باعث شده تا شمار زیادی از نمایندگان عمدتاً دموکرات با این طرح مخالفت کنند. در حالی که در سنای آمریکا حمایت دو حزبی از کمک به اسرائیل و نیز حمایت بیشتر از اوکراین وجود دارد، اما در مجلس نمایندگان بسیاری از جمهوری‌خواهان با ارسال کمک‌های بیشتر به اوکراین مخالف هستند و دو مجلس در تضاد با یکدیگر قرار گرفتند. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا میگوید سنا طرح عمیقا ناقص مجلس نمایندگان را بررسی نخواهد کرد، اما در عوض ما بر روی بسته کمک‌های اضطراری دو حزبی خود که شامل کمک به اسرائیل، تایوان، اوکراین و کمک‌های بشردوستانه به غزه هم می‌شود کار خواهیم کرد. اما در رابطه با درگیری آمریکا در دو جبهه، یعنی هم جنگ روسیه و اوکراین و هم جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام می‌دهد، محترم آبشناس، کارشناس بین الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
خب درباره بحث جنگ اوکراین، اونها پیش بینی می‌کردن که با تضریب حجم بالای از تسلیحات و پول و غیره اینها بتونن در اوکراین در تابستان به موفقیت برسن. خب مشاهده می‌کنیم که اون ضد حمله‌ای که به قول معروف اینها انتظارش رو داشتن با شکست خیلی سختی مواجه شد و خب روس‌ها تونستن مقاومت کنن، نه فقط مقاومت کنن بلکه حتی پیشروی هم بکنن در بعضی جبهه‌ها. خب اینجا هم پول و تسلیحات آمریکایی همه و غربی در واقع اینجا به فنا رفت و خب الان اینها میدونن که با شروع فصل زمستان فشارهای اجتماعی بر کشورهای غربی بسیار زیاد خواهد شد. امروز سر و صدای شهروندان اروپایی از بابت هزینه‌های انرژی و هزینه‌های سربار انرژی بر اونها بسیار بالا رفته. بسیاری الان این سوال رو میکنن که چرا چند صد میلیارد دلار، چون فقط ایالات متحده سال گذشته رسما 85 میلیارد دلار، به صورت غیر رسمی یه چیز حدود 150 میلیارد دلار، کشورهای اروپایی هم فقط آلمان 200 میلیارد یورو بابت ما به تفاوت هزینه انرژی و هزینه‌های جانبی این جنگ هزینه کرده، حالا کشور دیگه به جا. بسیاری از شهروندان اروپایی سوال میکنن که در این شرایط چرا ما باید یه همچین هزینه‌ای رو متحمل بشیم بابت سیاست آمریکا در شرق اروپا. الان هم شما نگاه میکنید، یعنی در غزه اتفاقی که داره پیش میاد، برای اولین بار مردم کشورهای غربی امروز به خیابان‌ها دارن میان، ده ها هزار نفر در آمریکا، در انگلیس صد ها هزار نفر، در انگلیس تظاهراتی که در لندن برگزار شد چیز حدود 250 هزار نفر شرکت کردن برای حمایت از مردم غزه. همچنین یهودیای خود نیویورک، الان شما نگاه کنید خود متروی نیویورک که بزرگترین متروی آمریکا هست تعطیل شد و پلیس مجبور شد اینها رو بازداشت کنه. یعنی این اعتراض ها داره الان به شدت میگیره. سیاست مدارهای غربی امروز با مشکلات عدیده مواجه هستن و خب این ادامه این سیاست های ایالات متحده و کشورهای غربی میتونه برای این کشورها فاجعه بار باشه، نه فقط موجب شکست بشه بلکه موجب فروپاشی این کشورها و حتی فروپاشی اقتصادی و سیاسی اینها بشه. درباره جبهه اوکراین، بر اساس سیاستی که آمریکا داره، آمریکا تا سال 2030، یعنی اون مطالعاتی که مراکز تحقیقاتی اینها انجام دادن، سال 2030 سالی هست که اقتصاد چین میتونه از اقتصاد آمریکا عبور کنه. اتحاد